مجله اقتصادی رادیو فردا.
درود بر شنوندگان عزیز رادیو فردا، فریدون زرنگار هستم با مجله دیگر از مجله های هفتگی اقتصادی رادیو فردا با شما. بازار بحث و جدل درباره قانون هدفمند کردن یارانا همچنان داغ است. لایحه بودجه آقای احمدی نژاد زیر تازیانه انتقاد مجلس. و نرخ بیکاری در ایران چند درصد است؟ درباره بیکاری در ایران آمارهای متناقضی ارائه می شود و تفسیرها و تعریفهای گوناگون. حتی وزیرهای دولت هم آمارهای متفاوتی از 2,600,000 تا 4,000,000 نفر بیکار ارائه می کنند. به ادعای دولت در حال حاضر نرخ بیکاری حدود 10% است، اما آمارهای برخی دیگر از نهادهای دولتی از 12% نرخ بیکاری سخن می‌رانند، در حالی که کارشناسان مستقل اقتصادی و منتقد سیاست‌های اقتصادی دولت نرخ بیکاری در ایران را دست کم 18% می‌دانند. از فریبرز رئیس دانا کارشناس اقتصادی در تهران پرسیدم بالاخره چه آماری از بیکاری درست است.
دو تفاوت آماری داریم. موقعی که آمارهای رسمی از این موضوع که انقریب نرخ بیکاری به یک رقمی میرسه صحبت میکرد، انتظارها از جمله پیشبینی های من این بود که نخیر چنین نخواهد شد و با توجه به سیاست های موجود نرخ بیکاری بالا خواهد رفت. خب الان دست کم اون اتفاق افتاد، یعنی زمانی که میگفتن عقربه زده زیر ده، از 9.7 و 9.8 صحبت میکردن، اون زمان این اعتراض کارشناسی وجود داشت، الان صحبت 12%. این یه نکته. نکته دیگر این که همان موقع هم که صحبت 10-11% نرخ بیکاری بود، برآورد من این بودش که 17-17.5% تو برخی از برآوردهای دیگه تا 18% ما با نرخ بیکاری روبرو هست. حالا که این نرخ 1.2% در آمارهای رسمی بالا رفته، ما باید حداقل این که بر همون نرخ 18% پافشاری بکنیم. به گمان من شمار بیکاران 2.8 میلیون نفر که صحبت میشه نیست، بلکه 4.5 تا 4.6 میلیونی که باید بیشتر هم شده باشه. این مال آخرین برآوردی است که آمارهای رسمی از 10.5% نرخ بیکاری صحبت میکردن. چندان هم اثباتش پیچیده نیست. یه مقدار به روش برآورد شمار بیکاران موضوع مربوط میشه که تعمدن در انتخاب متغیرهای آمارهای رسمی جوری عمل میکنن که نرخ بیکاری رو کمتر از حد نشان میده.
خب بدون توجه به این تناقضات آماری، اگر دولت بخواد نرخ بیکاری حاضر رو حتی ثابت نگه داره، لازمش اینه که برای جوانانی که هر سال وارد بازار کار میشن دست کم شغل ایجاد کنه. آیا دولت میتونه با تولید شغل به اندازه کافی دست کم به وارد شوندگان جدید به بازار کار بده؟
نه، این ایجاد نمیشه. یعنی فرصت های شغل آفرینی یا کار آفرینی ایجاد نمیشه. این فرصت ها بیبرو برکت در گروه دو سه تا چیز اساسی، حالا بعد اون اجزایش که کار تحلیل اقتصاددانانه بکنه. دو سه چهار تا چیز، یکیش سرمایه گذاری خیلی ساده، بعد سرمایه گذاری انجام بشه. این تازه موقعی است که تکنولوژی به اصطلاح روش های کارگراندوز رو تخمیر نکنه. یعنی بیکاری ناشی از تحول تکنولوژی هم ایجاد نشه. یعنی الان که شما گفتید بیکاری ها ناشی از ورود خالص نیروی کار، یعنی نیروی کاری که میاد به لحاظ سنی وارد بازار میشه و منهای کسانی که به لحاظ سنی خارج میشه. گرچه در ایران به لحاظ سنی خروج وجود نداره، حالا بعد انسان به دلیل معیشت کار کنه. به هر صورت این مربوط به تحولات و تغییرات دموگرافیکه، اما ممکنه به دلیل تکنولوژی هم چنین اتفاقی بیفته. اما آنچه که ما در ایران میبینیم رشد سریع تکنولوژی یا اصلا رشد تکنولوژی وجود نداره که به این دلیل بیکاری ایجاد بشه. بنابراین فشارهای جمعیتی است، اما سرمایه گذاری ایجاد نمیشه. منابع سرمایه گذاری در ایران کم نیست. افزایش درآمدهای نفتی وجود داشته و خیلی فرصتهای سرمایه گذاری. پس چه اتفاقی میفته؟ این هستش که سرمایه ها داره از سیستم خارج میشه.
علاوه بر اینکه سرمایه‌گذاری کاهش داشته، بسیاری از واحدهای تولیدی الان گله و شکایت دارند که توان رقابت با کالاهای وارداتی به ویژه از کشور چین رو ندارند. حتی گفته میشه که بسیاری از واحدهای تولیدی ایرانی به جای تولید در ایران در چین تولید میکنن و به نام تولید ایرانی به بازار ایران عرضه میکنن، که این باعث بیکاری بسیاری از کارگران این واحدها میشه. دولت در دو سه سال گذشته میگوید با طرح بنگاه‌های زود بازده اشتغال ایجاد کرده. تا چه اندازه این طرح اشتغال به دنبال داشته؟ چون تحقیقات مثلا بانک مرکزی هم نظر دولت رو تایید نمی‌کنند.
بنگاه‌ها واقعا شکستشون نشون داده شده، تثبیت شده. چرا؟ برای اینکه این بنگاه‌ها بیشتر عملکرد سیاسی پیدا کردن. یعنی بنگاه‌هایی بودن که یه نوع خودی تلقی شدن برای وام دهنده. و از طرف دیگر هم کسانی از فرصت استفاده کردن، تولید کننده واقعی نبودن. پول رو گرفتن به جای دیگری منتقل کردن. حتی دریافتی‌های خیلی خیلی کوچیک در روستاها، اگر مثلا در بنگلادش یه اعتبار کوچیک توسط اون بانکداری که جایزه نوبل رو هم برد میشد یه دونه گاو و نمیدونم از شیرش استفاده میکرد خانوار بسیار فقیر، در اینجا که اون وضعیت رو ما نداشتیم. ولی حالا پرداختای مثلا 5 میلیون 10 میلیون 20 میلیونی هم تحت عنوان طرحهای زودبازده اصلا خارج شد، اصلا وارد فعالیت تولیدی نشد، رفت تبدیل شد به خرید پژوی که عمدتاً از کشورهای اروپایی قطعا تحریش وارد میشد. باز این هم یک بغرنجی دیگر در سیستم اقتصادی. از سوی دیگر برای اینکه بهره‌وری داخلی یا بهتر بگیم کارآمدی تولید صنعتی و تولید کالاهای مصرفی بالا نرفته، از یک طرف، از طرف دیگه چون سرمایه‌ها از سیستم خارج میشند و سرمایه‌ها تمایل دارن اگر هم در سیستم میمونن برن به سراغ فعالیت‌هایی که زمینگیر میکنه ولی جنبه احتکاری داره، به ساز به پوشی مثل فعالیت‌های واسطه‌گری. چون چنین هست، نیازهای جمعیت فزاینده موجب میشه به علاوه این تصمیم‌های سیاسی که این هم خیلی مهمه که برم از سراغ کشورهای مثل چین. اگر من اعلام بکنم که متاسفانه شمار زیادی از صله‌های ما انبارها یا حجره‌ها تجارتخانه‌ها پر شدند از بنجل‌های چینی، مطمئن بشید اغراق نگفتم. کالاهایی که بی‌دوامن، کیفیت ندارند، ولی چون قیمت پایینی دارن با قوه خرید مصرف کنندگانی که دریافتی کمی دارن و دریافتیاشون ماه به ماه پسندازی ندارن میخونه، اونم بازار رو پر کرده که حالا این سرایت کرده به مسائل سیاسی و اعتراض‌های یه جناح در حکومت که حالا بحث دیگری داره. بنابراین این موضوع در مورد ساختار نابسامان تولید داخلی درسته که سرمایه هم که ایجاد میشه یا فرار میکنه از سیستم یا نابهره‌ور و ناکارآمده یا اینی که میره به سراغ فعالیت‌های اسپکولاتیو. اما بخش خصوصی کوچک مقیاس هم اگر نگیم خیلی بهره‌ور، ولی کار میکرد تو تولید کفش مثلا، تو تولید لباس، تو تولید مبلمان، تو تولید لوازم منزل، خیلی چیزها. اینها هم یکی یکی به دلایل مختلف از صحنه دارن خارج میشن، با بحران اقتصادی رو گوشتن و این بحران‌ها تبدیل به بحران‌های کارگری هم شده، یعنی بیکاری کارگران. از سوی دیگر این بیکاری از طریق واردات هم تشدید میشه. یه مقدار زیادی از این واحدهای متوسط و کوچک خصوصی که از سیستم دارن خارج میشن، اشکسته میشن و بحران رو بروشن، دلیلش واقعا تبعیض، یعنی امکانات نقدی و بهره مند شدن از فعالیت‌های بانکی، از منابع بانکی رو ندارن و در نتیجه نمیتونن پرداختاشون رو انجام بدن. این هم کمک کرده به اون بیکاری.
مجله اقتصادی رادیو فردا گوش می کنید. نظرات خود را با ما در میان بگذارید. شماره اس ام اس گیر ما 20420-603-874-150، شماره پیامگیر رادیو فردا 20420-22-11-24-113 و ایمیل ما اقتصاد@radiofarda.com.
در روزهایی که کمیسیون تلفیق بودجه در مجلس مشغول بررسی لایحه بودجه سال 89 کشور است، دو چهره سرشناس اقتصادی مجلس، محمد رضا باهنر و الیاس نادران، با انتقاد از قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، درآمدهای منظور شده در لایحه بودجه را غیر واقعی ارزیابی کردند. الیاس نادران، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، لایحه بودجه دولت را لایحه‌ای برای تعدیل کردن قوانین کشور خوانده و گفته است بی‌انضباطی در بودجه 89 کاملا متفاوت با بودجه سالهای گذشته است. به گفته آقای نادران، این بودجه اساساً برای بی‌انضباطی تدوین شده و آن را نمیتوان بودجه نامید، چون آن چیزی که امسال تدوین شده است با توجه به مجوزهایی که دولت برای خودش درخواست کرده اصولاً مفهوم بودجه ندارد. اما تحلیلگران اقتصادی مستقل و منتقد سیاست‌های اقتصادی دولت با تأیید ایرادهایی که از سوی برخی نمایندگان مجلس به لایحه بودجه گرفته می‌شود، اصولاً ساختار بودجه و ارقام پایه‌ای آن را غیر واقعی ارزیابی می‌کنند. ژاله وفا، تحلیلگر اقتصادی و عضو هیئت تحریریه نشریه انقلاب اسلامی در هجرت، یکی از همین تحلیلگران است.
لایحه بودجه سال 89 میشه اون رو تشبیه کرد به یه آینه‌ای برای قصد نظام ولایت فقیه برای در هم شکستن مقاومت ایران در برابر تحریم هایی که الان کشور ایران رو تهدید میکنه. وقتی نمایندگان خود این نظام از بی انضباطی، از گسترش تصدیگری دولت، از خواست دولت در جابجایی 40% میزان بودجه و این رو در بودجه های قبلی 1-2% این امکان بوده، ولی الان این چه خواسته به اصطلاح زیاده طلبی است که دولت میخواد برای اینکه دستش باز باشه که خودش این بودجه رو اختصاص بده، از پروژه های کم کنه یا به اختصاص بده به شرکت های یا نه، و این از هر گونه نظارتی گریزانه مشخص میکنه که هیچ گونه ارتباط نظارتی بین این مجلس، این نظام و دولت وجود نداره. و البته توقعی هم از دید من نمیره که در نظام ولایت فقیه نظارتی درست ناظر بشه برای اینکه همه از نمایندگان این مجلس تا خود دولت حفظ موقعیت خود رو میخوان. بنابراین مجلس مدت هاست چه در قراردادهای به متقابل نفتی چه در مسئله بودجه اون نظارت رو نداره. مرتبا هم ما شاهد هستیم هر سال درگیری لفظی بین نمایندگان مجلس و دولت رو، خصوصا الان آشکارترین دلیل بر اینکه دولت به هیچ وجه مصوبات مجلس رو براش ارزش قائل نیست و یا در بودجه نویسیش هم مصوبات قبلی این مجلس هم محلی از اعراب نداره، این است که الان برنامه پنجم به اصطلاح توسعه هنوز مورد تصویب این مجلس قرار نگرفته، به 3 ماه آینده موکولش کردن چون گفتن 3 ماه هم وقت میبره. ولی خود این لایحه بودجه 89 رو که دولت به مجلس ارائه داده، بسیاری از بندها و موادش مربوط به مسئله برنامه پنجم توسعه. مثال ساده خدمت شما و شنوندگان محترمتون عرض کنم و اون مسئله مثلا صندوق توسعه است که در برنامه پنجم توسعه در نظر گرفته شده که 20% از منابع دولت به اون واریز بشه برای به اصطلاح سرمایه گذاری های بنیادین در صنعت نفت و گاز و یا به اصطلاح
طرحهای عمرانی.
بله، ولی هنوز برنامه پنجم توسعه به تصویب نرسیده یا اساسنامش ارائه داده نشده به مجلس که مورد تصویب قرار بگیره. چگونه یه مجلسی باید اول بودجه 89 رو تصویب بکنه و محل درآمدهایی رو که دولت میخواد از این صندوق خرج بکنه و داشته باشه رو مورد تصویب قرار بگیره، بدون اینکه اصلا بدون اون صندوق چند و چونش چیست، اساسنامش چیست، هیئت امناش کیا هستن. این بی‌برنامگی در بسیاری از رفتارهای این دولت و این نظام و مجلسش هم مشخصه.
به همین دلیل هم گویا ظاهراً پیشنهاد شده که قانون برنامه توسعه 5 ساله 4 رو 1 سال دیگر مدتشو تمدید کنن تا اون برنامه 5 بتونن سال آینده تصویب کنن. اما جدا از این درگیری‌هایی که بین خود این جناح‌های حکومتی در جریان هست، این لایحه‌ای که دولت به مجلس داده، ساختار این لایحه اصولاً چه از نظر درآمدها، چه از نظر هزینه ها، چه از نظر ردیف هزینه ها، چی میشه دربارش گفت؟
درآمدهایی که در این لایحه بودجه 89 مورد منظور دولت هست، به نظر من، از دیدگاه من، بسیارش رویایی غیر قابل وصوله. یک نمونش حدود بیش از 13 میلیارد دلار اوراق قرضه در این لایحه ما میبینیم که در واقع میدونید اوراق قرضه به دلیل اینکه فقط از این نقطه نظر که کسری بودجه رو میندازه به سال آینده، خودش کلا یه امر بسیار نامناسب و مضریه. ولی کلن پیشبینی همچین درآمدی، اون هم با وضعیت سرمایه گذاری خارجی در ایران که بسیار وخیم اوضاعش، و خب با این وضعیت میزان سرمایه گذاری خارجی، با وضعیت تحریم هایی که ایران مواجه، اخیراً که خانم کلینتون از دوباره ایران رو به تشدید تحریم اقتصادی تهدید کرده، با این وضعیت، با وضعیت نفتی که پایه نفتی رو در بودجه 89 65 دلار بگیرن، با وضعیتی که الان الان نفت حدود بین 70 تا 73 دلار در نوسانه و هیچ گونه ثباتی هنوز بر وضعیت فروش نفت و قیمت نفت حاکم نیست و از طرف دیگه میزان درآمدهای مالیاتی که این دولت در نظر گرفته، مثلا وقتی که میزان مالیات شرکت‌های دولتی رو افزایش میده، شرکت‌های دولتی که معمولاً سال بعد اخذ میکنن، چون سال 88 سال مالی خوبی برای شرکت‌ها نبوده به علت بحران اقتصادی جهانی، پس بنابر این خیلی رویایی خواهد بود که درآمدهای سال 89 مطابق آنچه که دولت تنظیم کرده برای مالیات از شرکت‌های دولتی تحقق پیدا بکنه. یا وقتی مثلا ما کشورمون مواجه هست به رکود در تولید و تولید بازدهی نداره، طبیعتاً هم مالیات کمتری وصول میشه، یا زمانی که به دلیل سیاست‌های حمایتی بخشودگی‌های وسیعی انجام میشه، حجم مالیات هم متناسبه با اون کم میشه. پس بنابراین درآمدهای مالیاتی که دولت در بودجه 89 منظور کرد بسیاری غیر قابل وصوله. مالیاتی مثلا بر واردات منظور کردن 7517 میلیارد تومان، اگر عددش اشتباه نکنم 517 یا 16 میلیارد تومان. این پیش بینی این رقم یعنی باید حدود 70 73 میلیارد دلار واردات باشه تا همچین مالیاتی رو بشه منظور کرد، یعنی گرفت بر واردات. حالا به هر حال منظور این است که بسیاری از این درآمدهایی که دولت منظور کرده برای خودش غیر قابل وصوله. یه نمونه بسیار ساده شم خدمت تون عرض کنم و اون است که رئیس کمیسیون طرح اقتصادی در مجلس که آقای مصباحی مقدم باشه، به صراحت گفته که کمیسیون تلفیق غیر ممکن زیر بار رقم پیشنهادی دولت در لایحه بودجه برای منظور کردن 40000 میلیارد تومان در سال اول اجرای لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها بهش بده، به خاطر که سقفی که در اون طرح مجلس تعیین کرده نصف اینه، یعنی 20000 میلیارد تومانه و ما از این سقف بعد حد اکثر این سقف برای سال اول بالاتر نمینه و تصویب نمی‌کنه. خب به این ترتیب البته حالا باید دید که کمیسیون تلفیق خیلی مقام کوتاه میاد، تا چقدر این درآمدها برای بودجه 89 منظور داشته میشه و بنابراین از ابتدا پیداست که با یک کسری بودجه بسیار بزرگی روبرو خواهیم بود.
با احتساب 40000 میلیارد تومان یعنی 40 میلیارد دلار درآمد از محل اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها، گفته میشه که دولت کسری عظیمی خواهد داشت، خود شما بهش اشاره کردین، ولی اگر 20000 میلیارد تومان یعنی 20 میلیارد دلار هم از اون کم بشه، چه تخمینی مشخص هست از کسر بودجه احتمالی؟
ببینید، کسر بودجه رو حالا یا فقط محدودش میکنیم به کم کردن، یعنی عدم تصویب مجلس برای سقف 40000 میلیارد و تقلیلش به 20000، یا اینکه همونجور که خدمتتون عرض کردم کسر بودجه مجموعه ایز از درآمدهایی که منظور
دولت منظور کرد و مثلا در بخش مالیات ها غیر قابل وصول است.
غیر قابل وصول، حالا چه مالیات باشه چه اصلا پایه قیمتی که برای نفت گذاشته، اونم تعادلش اگر به هم بخوره سریع با کسری بودجه مواجه میشن. پیداست که این تبدیل 37.5 دلار به عنوان مبنای پایه بودجه در سال قبل به 65 دلار، این پوشاندن کسری بودجه از کار دیگه عملی نمیکنه و خود این اگر دچار تزلزل بشه کسری بودجه عظیم رو از این جهت باز باش روبرو خواهیم بود.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
لایحه هدفمند کردن یارانه ها قانون شده، اما هنوز از همه جوانب مورد نقد و سوال است. از جمله احمد توکلی رئیس مرکز پژوهش های مجلس در این هفته با اشاره به رشد حدود 2% اقتصادی پیش بینی شده امسال گفت با اجرای هدفمند کردن یارانه ها شدیداً مخالف است، زیرا به گفته آقای توکلی آثار رکودی آن به ضرر کشور است و بر اساس آثار تورمی هم کشور دچار رکود اقتصادی خواهد شد. از سوی دیگر آقای احمدی نژاد روز سه‌شنبه بار دیگر در بیرجند با دفاع از این قانون بار دیگر منتقدان قانون را مخالفین با عدالت اجتماعی خواند.
یکی از مهمترین طرح‌ها عزیزان طرح هدفمند کردن یارانه هاست. این طرح یک گام بلند در جهت اجرای عدالت است که خیلی داشتن مانع تراشی میکردن، گفتم شما ایران رو نمیشناسید، مردم رو نمیشناسید، اقتصاد رو نمیشناسید، چرا یک کسی که ماهی 30000 تومان میگیره دولت میخواد ماهی 100,000 150,000 200,000 تومان به او کمک بکنه، شما مانع میشید. چرا اجازه نمیدید جلوی اسراف ها را بگیریم و از محل اون صرف جویی زندگی مردم رو درست کنیم؟ چرا اجازه نمیدید پول ملت رو به جای اینکه ناعادلانه توزیع بشود، به جای اینکه مصرف بیجا بشود، به جای اینکه اسراف بشود، اینو بیاریم توزیع کنیم، جوانهای با استعدادی که میخوان شغلی برای خودشون دست و پا کنن، دولت هم یه چیزی تو جیبشون بذاره، یه کمکی بهشون بدهد. خب به حمدالله حالا تبدیل شد به قانون. کار دولت خیلی سخت شد، اما بدانید ما مصممیم این قانون رو به بهترین شکلی اجرا بکنیم و حق عمومی را بین عموم مردم توزیع بکنیم. هر کس حق خودش را بگیرد از بیت المال. البته بنای ما بر اینه که هر کس تقاضا کرد بهش بدیم.
بررسی میکنیم با آقای فریدون خاوند، استاد دانشگاه در پاریس. بالاخره و با این پیشبینه ها از رشد پایین اقتصادی که نه تنها در ایران بلکه از سوی نهادهای بین المللی اقتصادی هم تأیید میشه، آقای خاوند، امکان اجرای این قانون هست؟
آقای احمدی نژاد اصولا معتقده که این قانون نه فقط قراره که از سال آینده خورشیدی سال 89 اجرا بشه، بلکه اصولا اجرا شده و حتی معتقده که سال 1389 دومین سال اجرای قانون هدفمند کردن یارانه هاست. بر اساس آن چیزی که در این زمینه آقای احمدی نژاد میگه، معتقده که به جای رقمی که باید سال اول اختصاص پیدا میکرد به بودجه مربوط به هدفمند کردن یارانه ها، دو برابر اون رقم باید اختصاص پیدا بکنه، چون که سال آینده سال دوم اجرای این قانون است. در این زمینه آشفتگی بسیار بسیار شدیده. چهره های شاخص اقتصادی مجلس و همینطور نمایندگان بخش خصوصی از جمله اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و همینطور اتاقهای بازرگانی شهرستانها به شدت در مورد نتایج لایحه هدفمند کردن یارانه ها فعالیت میکنند. البته مخالفت با این لایحه به معنای آن نیست که هدفمند کردن یارانه ها در اصل چیز بدی باشه. مسئله یارانه ها باید در ایران به گونه ای حل میشد، ولی آن گونه که آقای احمدی نژاد قصد اجرای اون رو داره و سرعتی که در مورد اجرای این قانون میخواد بکار ببره، باعث نگرانی و وحشت جمع زیادی از فعالان و بازیگران عرصه اقتصادی ایران شده و این مسئله رو به وجود آورده که با توجه به علامت سوالهای بزرگی که هست، آیا این قانون واقعا اجرا خواهد شد یا نه؟
خب ظاهرا تمام متخصصین اقتصادی مجلس هم اینجا اونجا مطرح میکنن که همطور که آقای توکلی هم مطرح میکنه، این قانون قابل اجرا نیست. ولی خب آیا این انتقادها رو بایستی فقط در چارچوب درگیری‌های گروهی و جناحی این نمایندگان و دولت دید، یا اینکه واقعا دولت بدون توجه به خواست همه این متخصصین و حتی کسانی که به عنوان اصولگرا هم معروف هستن، میخواد این برنامه رو به هر قیمتی اجرا کنه؟
مسئله بزرگی که در وضعیت ایران پیش آمده اینه که اصولا کارشناسانی که طی 20 سال گذشته از هدفمند کردن یارانه ها پشتیبانی میکردند و اون رو توصیه میکردند، در حال حاضر از کار برکنار شدند و خانه نشین هستند. و در عوض کسانی چون آقای احمدی نژاد و جناح هوادار ایشون که طی تمام این مدت به شدت با هر نوع واقعی شدن قیمت ها مخالفت میکردند، در حال حاضر به طرفداران پروپا قرص اجرای این قانون تبدیل شدند. در مورد مسائلی که این قانون به وجود میاره، نکاتی هست که تقریبا اکثر اقتصاددانها بر سر اون به توافق رسیدند. مسئله اول ایجاد یک تورم بسیار بسیار شدیده در سال آینده که بعضی ها معتقدند نرخ تورم ایران بار دیگر به حدود 25%، بعضی ها 30%، و حتی جناهایی هم هستند که از بازگشت نرخ تورم ایران به 50% صحبت میکنند. این یه مسئله که باید در نظر گرفت. مسئله دیگری که باید در نظر گرفت وضعیت واحدهای تولیدی است. این واحدهای تولیدی از مزایای ترجیحی به خاطر وضعیت ایران برخوردار نبودند، هزینه هاشون زیاد بود، تنها امتیازی که داشتند استفاده کردن مثلا از سوخت ارزان و یارانه‌ای بود، و مسئله در آنجاست که اگر قیمت سوخت به سطح واقعی برگرده، این واحدهای تولیدی از این پس چه خواهند کرد و درجه به اصطلاح رقابت پذیری اونها در بازارهای داخلی و همینطور در بازارهای بین المللی که به شدت کم بود باز هم کمتر خواهد شد. بنابراین در مورد این مسئله هم هنوز نتیجه‌ای به دست نیامده و بالاخره معمای بسیار بزرگ اینه که اصولا یارانه نقدی چگونه توزیع خواهد شد، حجمش چقدره، چه گروه‌های درآمدی از اون برخوردار میشن، آیا همگانیه یا اختصاص داره به دهک‌های خاص. این مسئله هم در موردش شایعات و حرف‌های بسیار بسیار متضاد زده میشه. با توجه به مجموعه این فضای ابهام و تردیدی که در کشور به وجود آمده، مسئله اجرای این قانون طبعا با هزاران اما و چرا روبرو هست.
به پایان مجله اقتصادی این هفته رسیده ایم. با سپاس از اینکه ما را در این گفتگوها همراهی کردید. اوقات خوشی داشته باشید.